صحبت ما در تنبیهات رسیده بود به تنبیه نهم، استرار به بعض اطراف علم اجمالی بود. آیا بعد از استرار علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ یعنی از طرف دوم باید احتیاط کنیم یا در طرف دیگر آزادیم؟ گفتیم دو صورت داره. صورت اول جاییست که استرار به یک طرف معینه. مثال زدیم دو ظرف داریم، یکی ماء یکی روغن، و ما مستریم به شرب ماء لرفع الاعطش، اما نسبت به اکل روغن دیگه مستر نیستیم. در اینجا ما مستر به یک طرف معینی که اون شرب ماء باشه. آیا این علم اجمالی که احد هما نجسه آیا منجزه یا نه؟ یعنی باید از روغن احتیاط کنیم یا احتیاط لازم نیست، میتونیم احتیاط روغن را ترک کنیم؟ فقها فرمودن، علما فرمودن ما سه فرض را داریم. در دو فرض فرمودن که علم اجمالی منجز نیست، یعنی ما میتونیم روغن را اکل کنیم، و در یک فرض علم اجمالی منجزه. یه فرض این اول این بود که این استرار قبل از سبب و تکلیف، یعنی قبل از نجاست حاصل بشه. من مسترم به شرب ما، بعد قطره دم در احد ما افتاد. فرض دوم اینه که بعد از سبب نجاست و قبل از علم استرار حاصل بشه. قطره دمی افتاد و من بعد مستر شدم به شرب ما و بعد علم پیدا کردم به چی؟ به این که احد ما قبل از استرار نجس بوده. این دو فرض علما گفتن، فرمودن که علم اجمالی منجز نیست. در فرض اول و فرض دوم من میتوانم روغن را اکل کنم، و اما فرض سوم علم اجمالی منجزه. قطره دم در احد الاناء میفته، بعد من علم پیدا میکنم به نجاست احد ما، و بعد علم پیدا بعد از علم به نجاست احد ما مستر میشم به شرب ما. اینجا گفتن علم اجمالی منجز. این خلاصه مباحث گذشته. ما نقدی داریم بر کلام مشهور که بخواب این نقد رو مطرحش کنیم، که این میشه بحث امروز ما. ماها در دو فرض اول، یعنی اول و دوم هم قائل به منجزیت علم شدیم. گفتیم علم منجزه، باید از اکل روغن اجتناب کرد. حالا در یه فرضش مثالش که خیلی روشن بوده تطبیقش میکنیم. من مستر شدم به شرب ما، آب پاکه، روغنم پاکه، مستر به شرب ما شدم برای رفع آتش. بعد از استرار قطره افتاد در چی؟ در احد هما، و علم برای من پیدا شد که احد هما نجسه. مشهور فرمودن که این علم منجز نیست، من میتوانم روغن را اکل کنم. چرا؟ چون اصلا من علم اجمالی به تکلیف ندارم. احتمال داره اون قطره در آب افتاده باشه که اثری نداره، چون قطره در آب بیفته یا نیفته شربش بر من حلاله. چرا حلاله؟ چون من مستر به شربم، و احتمال میدم اون قطره چیه؟ احتمال میدم اون قطره در روغن افتاده باشه. قاعده طهارت، اصل طهارت و اصل هر جاری میشه، لذا میتوانم اون روغن را اکل کنم. این مثال فرض اوله که خیلی واضحه. در همین جا که من علم اجمالی دارم به نجاست احد ما یا به وقوع قطره در احد ما، گفتیم در همین جا این علم اجمالی منجز ما، ما نمیتوانیم اون روغن را عقل کنیم. چرا؟ خوب دقت کنیم، من نسبت به حلیت شرب ما شکی ندارم، یا در واقع طاهر شربش حلاله، یا در واقع نجس باز شربش چیه؟ بر من حلاله. چرا؟ چون من مستر به شربم، برای رفع عطش مستر به شرب ما هم، این در حلیتش تردیدی نیست. اما ما در این آب اصل معمل باز لازم داریم. آیا وضوع به این آب جائزه یا جائز نیست؟ آیا این جواز وضعیه؟ آیا تطهیر به این آب جائزه یا جائز نیست؟ اینم جوازش وضعیه. آیا شرب این ما به دیگری جائزه یا جائز نیست؟ این جوازش تکلیفیه. ما در همه این موارد چیه؟ احتیاج داریم به اصل قاعده طهارت. یعنی قاعده طهارت باز در این ما جاری میشه به لحاظ چی؟ به لحاظ جواز وضوع، جواز تطهیر، جواز شرب به دیگری، جواز سقب در مسجد. چون اگر آب نجس باشه سقبش در مسجد چیه؟ حرامه. اگر پاک باشه سقبش جائزه، جواز تکلیفیه. باز ما نسبت به این موارد چیه؟ احتیاج داریم به اصل معمم، و این اصل معمم با اصل طهارت در روغن تعارض میکنه. وقتی که تعارض کرد تساقط میکنه، نوبت میرسه به اصل احتیاط عقلی. باید در روغن احتیاط کنیم و در آب هم حضور، در آب هم احتیاط کنیم، یعنی باش وضو نگیریم، باش تطهیر نکنیم، باش به دیگری شرب نکنیم، یا این آب را در مسجد نباید بریزیم.
در مواردی که این قرار اطلاع نباشه، مسجدی نباشه، کسی هم نباشه، اونجا واقعا اصل نداره.
خدمت شما عرض کنم که اگر شما مرادتون اینه که هیچ معرض ابتلا نباشه، خب این احساس به اضطرار نداره. در باب هر علم اجمالی اگر یک طرفش خارج از محل ابتلا باشه، اون علم اجمالی منجز است. این خصوصیت مثال نیست. بله؟ نه میرم، پس این خصوصیت این مثال نیست. این از باب این که در باب محل خروج از محل ابتلا، اون علم در خارج از محل ابتلا اون منجز نیست. میگین اگه این خارج باشه از محل ابتلا، خب بله درست، اما این ربطی به مسئله ما نحن فی نداره. لازم نیست که من بخوام وضو بگیرم یا نه. دقت کردین، حتی لازم نیست که من بخوام باش وضو بگیرم یا نه، حتی وضو هم نخوام بگیرم، من اصل طهارت رو دارم نسبت به شرب به دیگری، نسبت به تطهیر نجس، و حتی نسبت به تطهیر نجس در جای خودش میاد. لازم نیست که نجسی بالفعل باشه، حتی لازم نیست نجس بالفعل در اطراف من باشه، توضیحش میاد. باز من در اونجا اصل طهارت رو دارم.
این نقل مشهور
نشون مشهور بودن، اگر اضطراب
باشه
اضطراب
در
شور،
شما مثال عوض
کرد توضیح میدم. پس بنابراین در ما نحنفی اصل معمن درسته، من به لحاظ اون تکلیف مسترون الى مخالفته نسبت به اون تکلیف من اصل ندارم، اما من اصل معمل به لحاظ سایر تکالیف دارم که دائما این اصل معارض میکنه با اصل معمل اون طرف دیگر و در تعارض تساقط میکنه. پس بنابراین در همین مثالی که مشهور زدم که من مستر به شرب ما هستم، در همین مثال اصل طهارت در آب جاری نمیشه، در روغن. چرا؟ چون با اصل طهارت در ما تعارض میکنه. این قلت لعل نظر مشهور به جایی بوده وقتی که این سخن رو گفتن نظر مشهور به جایی بوده که ما فقط و فقط یک تشریف در اونجا بوده که نسبت به اونم اصرار پیدا کردیم، اما نسبت به تکلیف دیگر اصلا تکلیف دیگری نباید باشه. یعنی نظر داشتن به جایی که یک طرف فقط یک تکلیف داره و اون تکلیف هم چیه؟ مسترون الی مخالفت هستیم. اما سایر تکالیف نه، مثلا هیچ تکلیفی نیست، یا به قول ایشان محل ابتلا نباشه یا به قول ایشان تکلیفی در کار نباشه. اگر نظر مشهور به این بوده که هیچ اصل معممی از هیچ جهت نباید جاری بشه، خدمت شما عرض کنم که ما که فکر کردیم برش مثالی پیدا نکردیم این قلتو جوابشه، این قلتو ما که مثالی برش پیدا نکردیم، اگر هم فرضاً مثالی برش پیدا بشه مثالی در غایت ندرته و الا در اکثر موارد ما اصل مؤمن از حیث دیگری داریم. حتی اگر مثلا اصل طهارت نباشه، مثلا احتمال قصبیت باشه و امثال زاده، اگر تأمل بکنیم همه جا ما اصل مؤمن به حیث دیگری داریم. باز وقتی اصل مؤمن داشته باشیم در اون طرف اضطراری، اون اصل مؤمن با اصل مؤمن طرف غیر اضطراری تعارض میکنه، تساقط میکنه. فعلا تو فکر کردیم مثالی برش پیدا نکردیم که فقط و فقط اصل مؤمنش از ناحیه تکلیف چی باشه؟ اضطراری باشه. پس بنابراین عنایت بشه علم اجمالی در همه این سلم فرضی که فرمودن دائما معارض است اون اصل طرف غیر اضطراری با اصل مؤمن در طرف اضطراری، منتها به لحاظ دیگر. یعنی اینا چون دیدن نسبت به شرب نیازی به اصل نیست، غفلت شده از این که من دائما یا غالبا احتیاج به اصل مؤمن های دیگه داریم و همین در تعارض کافیه. همین مثال آب رو که زدن نسبت به جواز تطهیر، گفتیم در جواز تطهیر لازم نیست که نجسی در اختیار شما باشه، نسبت به جواز وضوء، نسبت به جواز غسل، نسبت به جواز شرب به دیگری، نسبت به جواز سب در مسجد، اینا همه ما اصل مؤمن داریم و در باب اصول مؤمنه لازم نیست شما انجام بدین. مثلا شما وقتی این آب چیه نمیدونید پاکه یا نجسه و شما روزه هستی، پول هم به شما بدن حاضر نیستید آب بخورید روزتونه بشکنید، چه شما روزه هستید و پول هم به شما بدن این آب رو نمیخورید، شما اصل طهارت چیه در این آب داری؟ قاعده طهارت در آب هست، شارط نسبت به طهارتش به ما ترخیص داده، ولو ما روزه هستیم و این آب رو نخواهیم خورد، ولو این آب چیه تا شب هم باقی نمیمونه که بعد از افطار بخوام بخورم. پس بنابراین این علم به لحاظ اصول دیگر، کدوم اصول؟ اصولی که جاری میشه نه به لحاظ اون تکلیف اضطراری غیر اضطراری، در اینجا به اصطلاح این اصول معمن جاری میشه و معارضه میکنه. لازم نیست مصانح باشه،
چون یه
بیان قبلا داشتیم که اگر یه طرف اصل اون اجمال داخلی برخورد میکرد، اینجا از قبیل اجمال داخلی نیست، اون چون نکتش اجمال داخلی حدیث بود، اینجا اجمال داخلی نیست. از کردم اونجا اجمال داخلی چون تعارض داخلی بود منتشار اجمال در حدیث میشدیم، اینجا نه، کل بشه انلک حلال و از یک طرف در اینجا به اصل طهارت، در اون طرف هر اصل مؤمنی که باشه حتی اینجا اصالت الحد هم داریم، نمیدونم شرب این ما به دیگری جایزه.
این اگر نباشه، اگر دیگری نباشه که ما
اصالت
الحد جاری نشه، چرا
اصالت الحد
در من
پرفتر میشه؟ فرض کنید شما برای وضو اصل طهارت نداره، برای تطهیر اصل طهارت نداره، اصل حلمیت نداره، چون فعلی نیستش.
بلاقای
اصل ما هم اصل حلمیت بلا موارد در روغن جاری میشه. شما اصالت الحل که میخواید در روغن جاری کنید، اون در فرضیه که یک اصل، ما بیشتر دو اصل نداریم، یکی تعارض داخلی میکنه ثابت میشه. ما در آب اصالت الحل هم میخواییم، اصل طهارت هم میخواییم، چون شرب نجس حرامه. صرف اصل حل کافی نیست،
چون طهارت رو که
روغن که مستر نیستیم، که روغن که مستر نیستیم، ما اصل طهارت رو در روغن میخواییم، اصل طهارت رو در آب میخواییم برای جواز وضوع و جواز تطهیر. در هر دو طرف جاریه. خب چرا؟ اون در هر دو طرف جاریه. ایشون میخوان اصل میدونم اگر من شک کردم، اگر من شک کردم در طهارت و نجاست، اگر احتمال دادم طهارت نجس باشه، خب من طهارت نجاست چی یا طهارتش تو احراز کردم؟ مغرض نیست، اصلا مغرض
نیست.
چرا موقع بر طهارت فرض کردیم شارع مقدس شرب نجس را تحریم کرده، اکل نجس حرامه.
شاید
در این حرام یا نه شما میگید کلش این در که حلال میاد، نه شما یه دفعه موقع بگید هر دو اصل جاری میشه، هر دو اصل جاری میشه،
اصل طهارت که تعارض
میکنه، اصل حلیت چرا تعارض میکنه؟ نه شما میگید اصل طهارت لازم داریم اون تا اون تعارض داخلی میکنه، بعد میشه این اصل مقتد. خب حالا اگر اون طرف اصل حل داشته شرب به دیگری،
فقط
اگر سب در مسجد، سب بر قرآن، دستمون رو خیس کنیم به آیه قرآن بزنیم، اینا باز اساطیر خیلی میخواد که دیگه،
اینا همه غیر اون
فرد، اون فردی که از شما فرمودیم اصل مختص درست بکنیم. شما اگر اصل مختص رو از باب ابتلا خارج بکنیم، جواب قبلیه، میگیم این از محل ابتلا فعلا خارجه، اما نه نسبت به اصل سب در مسجد شرب دیگر ما اصلا دو حضر هم که میخونیم.
این فرمودی که ما مثال نداریم، بعد مثال به وضو زدی درست، چون در وضو همیشه این نکته جاری، ولی در مثل شرب به دیگری یاد میشه میاد که در محترم باشه کسی هم نیست که بهش جرم بکنه، مسجد قرآنی هم نداره که بخواد نداره،
اشکال نداره. وقت این نه از باب اینه، از باب اینه که چیزی یک طرفش محل از ابتلا خارجه، نه خصوصیت اضطرار نقصی نداره، حرفم اینه. شما میگیم که یک طرف از محل ابتلا خارجه،
چرا
بلا نیت ما میتونیم، اگر مثالی پیدا کنیم که منشأش عدم ابتلا باشه دیگه نقص برای عرض من نیست، حرفم اینه. شما خیلی مثال با خروج از ابتلا درست برش پیدا کنیم، میگم اون نقص نیست، چون نقص وقتیه که هیچ اصلی در اون جاری نشه مگر یک اصل، و اون هم نسبت به چه؟ نسبت به تکلیف اضطراری. این نقص بر منه، و بعد گفتم مثالی نه این که نداریم، گفتم مثالی من پیدا نکردم، یعنی که نادر میشه نهایتا. منطقه علما به طور کلی گفتن که بله ما در همین مثال ها، در همین مثال گفتن میتونیم روغن را عکی کنیم، نه روغن را میتونیم عکی کنیم، چون ما نسبت به ما اصل مؤمن مختلفی داریم و این اصول با اون اصل معارضه میکنه. این هم خدمت شما عرض کنم که حتی اگه شما فرض کردیم شما اصل مختص پیدا کردیم، باز نقض بر فرمایش عرض ما نیست. چرا؟ چون عرض ما اینه که اضطرار این علم را از کار بندازه، اونجا اصل مختص از کار انداخته، این پس یک فرق جدیدی نمیشه، یعنی در واقع اضطرار خارج نمی کنه علم را. فرض به مثال پیدا بشه باز میشه اصل مختص، از سقراط اصلا مختص میشه اگه مثالی برش پیدا بشه. پس بنابراین ما ها قائل شدیم که نه علم اجمالی در اضطرار به یک طرف معین موجب عدم تنجز علم نمیشه. بله وقتی علم منجز میشه به قاعده کلیشه که شما در اون طرف مستقرون اره اصل معمل نباشته باشی مطلقا، که بخواد اصل مؤمن شما با اصل مؤمن در طرف غیر مستر تعارض بکنه، اصل نداشته باشیم. هازا تمام کلام در صورت اول. صورت دوم که عمده ترین بحث ماست و اون استرار به احد لا به اینه لا یا لا علت تنینه، من دو جا اینا دارم، هر دو ماء و علم اجمالی دارم که احد هما نجسه، اما برای رفع عطش مصدر میشن به شرب احد هما. اگر یکی از دو اینا رو شرب کنم عطش برطرف میشه، فرق نمی کنه اینا یمین رو شرب کنم یا اینا یسار رو شرب کنم. آیا علم اجمالی در این فرض منجزه یا منجز نیست؟ خوب دقت کنید، هیچ کسی قائل نشده که در اینجا ما باید احتیاط کنیم، چون اگه بخواییم احتیاط کنیم این علم اجمالی از علم تفصیلی هم بدتر میشه، چون من وقتی علم تفصیلی دارم به نجاست حاضر انا و مستر به شرب حاضر انا میشم، همه میگن چیه؟ شربش محضوری نداره، لازم نیست از شرب اون اینا چکار کنم استناد کنم. هیچ کسی قابل به لزوم احتیاط نشد، این مسلمه. انما الکلام و تمام الکلام اینه که من از یکی از این دو اینا میتونم اجتناب نکنم. از اینا دومی چی؟ آیا باید اجتناب کنم یا نه؟ از هیچ کدوم لازم نیست دیگه اجتناب کنم، هر دو رو میتونم شرب کنم. حالا پس اگر گفتیم علم منجزه، یعنی یکی از این دو انا باید ترک بشه. اگر گفتیم علم منجز نیست، یعنی ما میتوانیم هر دو انا رو چیه؟ شرب کنیم. حالا این هر دو رو که میخواییم شرب کنیم دفعتا شرب کنیم یا تدریجا؟ دفعتا چطوره؟ هر دو اینا رو بریزیم تو اینا سالس و برای رفع عطش اینا سالس رو شرب کنیم. تدریجا چطوره؟ اول یکی از دو اینا رو شرب کنیم، بعد از اینکه رفع عطش رو اینا دومی رو شرب کنیم. پس این که احتیاط واجب باشه هیچ کسی نگفته، فی ما مقداری که میدونیم، یعنی همه گفتن یکی از دو اناء رو میشه قطعا شرب کرد. انما الکلام در اون اناء دومه، آیا اونم میشه شرب کرد یا نه؟ فرض اینه که مستر شرب احد اما لا علت تعینی. مرحوم آخون فرموده چیه؟ مرحوم آخون فرموده احتیاط اصلا لازم نیست. شخصی که دو انا داره و علم داره که احد هما نجسه، خوب دقت کنیم، و مستر به شرب احد هما شد، میتونه هر دو رو شرب کنه، چه دفعتا چه تدریجا فرق نمی کنه. دفعتا هر دو رو بریزه در انا سوم یا یکی رو خالی کنه رو انا دیگری بعد رفع عطش کنه بونه انا، چه تدریجا شرب کنه، یکی رو تماما بخوره، دومی رو که مستر نیست بعد بردار اونم تماما بخوره. مرحوم آخوند از کسانی است که فرموده است در این صورت اصلا احتیاط لازم نیست. آدرسش اگر بخواید مراجعه کنید کفایه صفحه 360 به چاپ آرول بید. دیگران قائل شدن که نه، باید نسبت به اناء دوم احتیاط کرد، حتما نمیتونه هر دوره در اناء سوم بریزه و شرب کنه. وقتی یکی رو شرب کرد، حالا هر کدوم چه اناء یمین چه اناء یسار، نمیتونه دومی رو شرب کنه. خدمت شما عرض کنم که فقط یکی رو میتونه شرب کنه و این که میتونه یکی رو شرب کنه از باب چیه؟ از باب تبعیض در تنجزه. یعنی این علم اجمالی منجز است فی الجمله، این اصطلاحاً توسط در تنجیز را بعداً توی توضیحاتی که خواهم داد شرح خواهم داد. مثل مرحوم شیخ و مرحوم آغازی ها، اینا توسط در تنجیز هم. خدمت رو عرض کنم که بعضی ها قائل شدن به این که فقط که یکی رو میتونه شروع کنه، توسط در چیه؟ توسط در فعلیت قائل شدن. گفتن یه اناره میتونه شروع کنه، یه اناره نمیتونه شروع کنه، و این رو از باب توسط در فعلیت قائل شدن. مثل مرحوم میرزا و مدرسه میرزا. و بعضی ها خدمت شما عرض کنن که گفتن که باید احتیاط بکنه، در این حالی که این احتیاط نه تبعوز در خدمت شما عرض کنم که نه تبعوز در تنجیز قائل شدن و نه تبعوز در فعلیت قائل شدن، اما در این حال گفتن نمیتواند یکی رو بیشتر شرک کنه. مثل مرحوم آقای سرج، خدمت شما عرض کنم که ما هم مختاری داریم به بیان خودمون که نتیجهش برمیگرده به تبعوز در فعلیت، یعنی با قول به تبعوز در فعلیت نزدیک خیلی. خب و روی یک تفسیرم به همون تبعوز در فعلیت برمیگرده. پس بنابراین در این مسئله این اقوال و آرا گفته شده. به جای اینکه وارد این اقوال و آرا بشن، توضیح میدم خود این مسئله رو در دو مقام و در ضمن این دو مقام این اقوال و آرا هم چه معنی شوشن میشه. مقام اول بحث در اینه که وقتی ما مستر شدیم به شرب عهد ما، آیا اون حرمت فعلیه به نفس اصرار ساقط میشه، از بین میره یا نه، اصرار یا اون حرمت فعلیه باقی میمونه؟ فرض کردیم یکی از این دو انا نجس و حرمت شرب نجس هم فعلی هستش، حالا که مستر شدیم به شرب عهد ما، این حرمت از فعلیت میفته یا نمیفته، یا بازم حرمت فعلیه هست؟ این در مقام اول. مقام دوم، اگر گفتیم که این حرمت فعلی باقی میمونه، خب ما وقتی که یکی رو شرک کردیم نسبت به اون دومی، آیا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ به عبارت دیگه ما ترخیص نسبت به شرب انای دوم داریم یا نداریم؟ مقام اول، خوب دقت کنیم، در مقام اول که بحث مهم بکنیم اینه که وقتی من مستر به شرب حرمت به شرب عهد ما شدم، آیا در اینجا حرمت فعلی باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ آیا این حرمت باقی است یا از بین میره؟ ظاهر کلام مرحوم آخوند اینه که این حرمت فعلیه از بین میره، یعنی وقتی من مستر به شرب عهد ما شدم، اون انایی که نجسه واقعا حرام نیست. چرا؟ از کجا میفهمیم واقعا حرام نیست؟ خوب دقت کنیم، چون ما میدانیم وقتی که مستر به شرب عهد ما شدیم قطعا در شرب مستشریم قطعا در شرب عهد ما مرخصیم، قطعا مرخصیم. چرا قطعا مرخصیم؟ چون من وقتی علم تفصیلی به حرمت دارم مرخص کرده شعر منه، من یقین دارم این مایع نجسه و مستر به شرب این ماجره، شارع من مرخص کرده. احتمال میدم در اون نجسی که دقت کنیم در عهد ما هستش، شارع اونجا که بر تو احتیاط واجبه، احتمالش میگیم احتمال صفره، پس قطعا شارع به من ترخیص داده. این ترخیص شارع یا ترخیص واقعی یا ظاهری؟ اگر بگیم ترخیص ظاهری است، خوب دقت کنید، ترخیص ظاهری به لحاظ علم و جهله، یعنی شعاره به لحاظ علم اجمالی در اطراف ترخیص داده. اگر ترخیصش ظاهریه، خب در همه اطراف علم اجمالی به قالب ترخیص بشه، با اینکه شما در اطراف علم اجمالی قالب ترخیص نیستید. پس این ترخیص حتما ترخیص واقعیه، ترخیص ظاهری نیست. به خاطر استرار به شرد احده ما شارع به ما چیه؟ ترخیص داده. خوب دقت کنید، یا ترخیص ظاهریست یا واقعیست، حتما این ترخیص ترخیص واقعیست، چون به خاطر استرار، نه به خاطر عدم علم تفصیلیست. اگر به خاطر عدم علم تفصیل بود، شارع در همه اطراف شما باید قائل به ترخیص میشه. ترخیص واقعی در احده ما با حرمت واقعی در عهد محیم قابل جمع نیست. پس عبارت خیلی روشن شد که ما هیچ شبهه‌ای نداریم که در شرب عهد ما قطعا مرخصه، یا ترخیص ظاهری است یا واقعی. اگر ترخیص ظاهری باشه، خب شما در همه اطراف علم اجمالی باید به ترخیص باید بشین، گره شدید. پس ترخیص واقعی است، ترخیص واقعی با حرمت واقعی عهد معین قابل جمع نیست. ترخیص واقعی در عهد ما لا علی تعیین، با حرمت واقعی در عهد معین قابل جمع نیست. پس معلوم میشه که وقتی من مستر به شرب عهد ما شدم، چیه؟ حتما در اونجا حرمت از بین رفته، یعنی اون مایعی که نجسه فی الواقع شربش بر من حرام نیست. این دلیلیست که برای مرحوم آخون ظاهرن تو ذهن ایشان این بوده. لذا مرحوم آخون میگه در ظرف استرار باید حرمت از بین بره، اگر حرمت از بین نره ترخیص در عهد ما نامعقوله. و این از مسلمات و قطعیاته که من در عهد ما چیه؟ مرخصم. چون احتمالش نیدیم که این از علم تفصیلی بدتر و سختر باشه. ترخیص ظاهری بجه ظاهری که میگن مال جاییست که انسان علم نداره، به خاطر عدم علمه. وقت به خاطر اصلا کلن، یعنی به لحاظ ترخیص ظاهری یعنی رفع تنجزه، تنجز ما رو مرتبه وصوله. وقت معناش اینه که چون شما تکلیف واقعی و شما معلوم نیست، به شما ترخیص در عهد ما داده. و اگه این باشه، پس در همه اطراف علم اجمالی ترخیص ظاهری هست، احساس اینجا نداره. نه در عهد ما، در عهد ما، عهد ما مردده، ما عارض عهد معین بود دارنه، عهد ما عهد مردد هیچ وقت در تعارض واقع نمیشه. چون اینی که ما قطعا همه قبول کردن ترخیص در عهد معین نیست، ترخیص در عهد مردده. اصلا ما باید بودیم دلیل اثباتی نداشت، مرحوم آقازی هم گفت ثبوتن نامعقوله، ما هم گفتیم اثباتن دلیل نداریم. الان اونی که فقهیت مسلمه اینه که ما ترخیص در عهد مردد قطعا داریم. این که ظاهری که نمیتونه باشه، میشه واقعی. وقتی که واقعی شد، ترخیص در عهد مردد واقعی با حرمت عهد معین واقعی قابل جمع نیست. اونی که نجسه، اونی که فی علم الله نجسه، اون میشه حرام واقعی، این قابل جمع نیست. پس نتیجه میگیریم که حتما و حتما، خوب دقت کنین، این استدلال خیلی قوی هستش بر این که ترخیص در عهد مردد قطعیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حرمت عهد معین نامعقوله. هازا در کلامی که حرف مجموع آخوند توضیح دادیم، انشاءالله فردا وارد نقد این کلام و بیان مختار میشم. الحمدلله رب العالمین.